بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجادلهم بالتي هي أحسن. من كلام للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه في مناظرته عليه السلام مع عمران الصابي: ثم خلق خلقا مبتدعا مختلفا بأعراض وحدود مختلفة لا في شيء أقامه ولا في شيء حده ولا على شيء حزاه ولا مثله له فجعل الخلق من بعد ذلك صفوة وغير صفوة. در ارتباط با بیاناتی که از حضرت رضا علیه السلام در مناظره با عمران صابی مطرح بود و اون چی که الان قرائت شد، بعد از توضیح عباراتی که خونده شد به سه بحث عرض شد که مناسب هست متذکر باشیم. یک، اول ما خلق الله بود که صحبت شد. دو، این که کائن اول ذات مقدس حضرت حق در ارتباط با مخلوق اول آیا وجوب دارد صدور این مخلوق از کائن اول و این کائن اول به مثابه علت تامه اصطلاحی فلسفی است که اگر علت تامه تحقق پیدا کرد بایستی معلول او تحقق پیدا کند و تخلف بین علت و معلول ممکن نیست و وجوب دارد صدور معلول از علت و یا اون که خیر، علت اصطلاحی به معنایی که گفته شد نسبت به این کائن اول ذات مقدس حضرت حق مطرح نیست، بلکه حضرت حق تعبیر صحیح نسبت به حضرتش این است که فاعل تام مختار است و وجوب ندارد صدور فعل از او، بلکه مختاری است که له ان یفعل و له ان لا یفعل. عرض شد که این مطلب دوم مطلبی است که از مدارک وحیانی استفاده می شود. تا حدودی صحبتی در این قسمت شد، سوال و جوابی هم مطرح شد که اگر کسی به کسانی که بر اساس این مبنای فلسفی معتقدند بگوید که اون چه شما معتقدید لازمش جبر حضرت حق و مجبور بودن خداوند است و موجب بودن خداست، جواب میدن که خیر، موجب نیست بلکه موجب است و کفایت میکند در اختیار علم به فعل و رضایت به فعل، همینقدر که فاعل به فعلش آگاه است و از فعلش راضی است میشود مختار، گرچه وجوب داشته باشد صدور فعل. وجوب صدور فعل با مختار بودن منافاتی نداره، که البته در پاسخ هم مشخصه گفته میشه که خیر، بل وجدان و با توجه به مستفاد از کلمه اختیار این است که فاعل مختار فاعلی است که سلطه بر فعل و ترک داره، سلطه دارد بر فعل و ترک، و لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. حالا در تتمه این بحث عرض می شود که به خاطر اینکه این شبهه به ذهن افراد رسوخ نکند که بر اساس مبنای فلسفه لازم آید که حضرت حق مجبور باشد و مجبور بودن حضرت حق هم که بطلانش مشخص است، چنین زمینه‌ای برای این شبهه نباشد، تعبیری که فلاسفه در بحث قدرت کردند این است که میگوین از این تعبیر بهتر چه میخواهید، که میگوییم که ذات مقدس حضرت حق انشاء فعل و لم یشاء لم یفعل، و چی از این بیشتر لازمه در مسئله اختیار که قدرت حضرت حق و ذات مقدس حضرت حق در ارتباط با قدرتش و خلق و ایجاد و کائنات با این تعبیر میکنیم، میگوییم که انشاء فعل و لم یشه لم یفعل، این کاملا میرسوند اختیار را، نه اینکه جبری باشه. این جمله را عرض کردم برای اینکه اگر چنین برخوردهایی بود، گرچه این بحث رو با اجمال داریم رد بشیم چون یه وقتی بحث مفصلش رو داشتیم، در حدی که یک جزوه شده، حالا در حدی که تناسبی پیش آمد عرض کردیم، مطرح است اگر چنین گفته شود که بیش از این که لازم نیست، پاسخ اینه که در همین مورد این تعبیر رو فرمودن، ولی این مطلب را هم پس از این فرمودن که ضمناً قضیه شرطیه با وجوب مقدم من نتیجه وجوب تالی یا امتناع مقدم به نتیجه امتناع تالی منافات نداره. اگر یه قضیه شرطیه رو در نظر بگیریم، صادق است قضیه شرطیه با توجه به این که مقدم بایستی محقق باشه یا ممتنع باشه تحققش. مثلا میگوییم که اگر چنونچه الان شب باشد زید آمده است، خب اگر الان شب باشد، اینجا این مقدمی که الان شب باشد، اگر نباشد چنین چیزی، الان روز باشه، قضیه شرطی یا محفوظه، درست؟ اگر الان وجوب داشته باشد روز، به خاطر اینکه شمس طلوع کرده است و علت روز تحقق پیدا کرده است، پس روز بودن وجوب پیدا کرده است، منافاتی نداره، گیر نداره که با قضیه شرطی گفته میشه. اگر شب باشد چنین، پس با توجه به این مطلب بیان و روشنی که جای خودش مبسوط مشخص شده است و مطلبی است واضح، چه قضیه شرطیه صدقش منافات با وجوب مقدم، به نتیجه وجوب تالی با امتناع مقدم، به نتیجه امتناع تالی نداره. اینجا هم ذات مقدس حضرت حق گفته می شود که این چنین است که ان شاء فعل و لم یشاء لم یفعل، ولی شاء و فعل و یجب ان یشاء. چرا یجب ان یشاء؟ چون علت تامه است و علت تامه که تحقق پیدا کند معلولش بایستی تحقق پیدا کند. قضیه شرطی هم جو خودش محفوظه، لذا در همین توضیح المراد هم یک مقدار گاهی من این حرفا رو میگم به عنوان شوخی جدی، ایشان میگوید که این تعبیر رو کردن تا اینکه از حمله متشرع حفظ بشن، چون بالاخره اون چی که در نظر متشرع هست و اونها که از مبانی وحی استفاده میکنن اینه که خیر، به حقیقت این چنین است که باید تعبیر کرد لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، نمه نحو قضیه شرطیه که بعد گفته بشه قضیه شرطیه صدقش منافات با وجوب مقدم یا امتناع مقدم نداره. اون چه درست است و واقعیت دارد لهو ان یفعل، لهو ان لا یفعل. و این تعبیر شده است برای اینکه یه مقدار از تیررس حملات خاصی محفوظ باشن، چه این که اون چه که از مدارک وحیانی استفاده می شود خیلی روشن است که در آیات شریفه قرآن وقتی مراجعه داشته باشیم می بینیم که مطلب به وضوح این چنین مشخص است: ان یشاء یذهبکم و یأت بخلق جدید، اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون، و از این قبیل که فراوان است و مشخصه. بنابراین خواستم عرض کنم که در ارتباط با این بحث به چنین تعبیری اگر برخورد شد که این تعبیر همه جا مطرح است در کتب معقول در ارتباط با مسئله قدرت و مسئله فاعلیت حضرت حق، این تعبیر کاری را نمیتواند صورت بدهد و مطلب را از اون جبر واقعی نجات ببخشد، چه این که با توجه به اون چه که گفتیم بالاخره سلطه بر فعل و سلطه بر ترک هر دوش در کار نیست، بلکه فعل است و فعل البته با علم و با رضایت، ولی علم و رضایت تنها کفایت نمی کند برای اینکه اختیار معنی واقعی در کار باشه. علم باشه هست، رضایت هم هست، اما سلطه واقعی بر فعل و ترک لازم است در مسئله قدرت حقیقی به معنای اختیار. در معنای اختیار این چینه. لذا در این مورد مرحوم آیت الله خویی اینجور دارن در این تحریراتی که از ایشان نقل شده میگوین که و من هنا یظهر انما ذکر من الضابط للفعل الاختیاری و هو ان یکون صدوره من الفاعل عن علم و شعور و حیث انه تعالی عالم بالنظام الاصلح فالصادر من فعل اختیاریون لا یرجع الى معنا محصل. اینی که گفتن حضرت حق عالم به فعل، راضی به فعل، کفایت میکند در این که بگیم که پس مختار است. ایشان میفرمان که این کفایت نمیکنه، این لا یرجع الى معنا محصل. چرا؟ بداهت ان علم الاله بالمعلول و شعورها بهی لا یوجب تفاوتن فی واقع الالیه و تأثیرها. در الیت اصل علم و شعور تأثیر خاصی نداره که اختیار بخواد معنا پیدا کنه، نه، الیت علم و شعور و رضایت باشد نباشد اختیار اثبات نمیشه. اختیار وقتی است که سلطه بر فعل و ترک باشه. فان الاله سواء کانت شاعره ام کانت غیر شاعره فتأثیرها فی معلولها به نحو الحتم و الوجوب و مجرد الشعور و العلم بذلک لا یوجب التغییر فی تأثیرها و الامر بیدها. این که علم داره و شعور داره و راضی است، حتی این موجب اینه میشه که کار دستشه و سلطه داره بر فعل و ترک. و الا لازم الخلف، و الا اگر چنانچه ترکش هم امکان داشته باشه الا تا من شده خلف لازم میاد. فما قیله من ان الفرق بین الفاعل الموجب و الفاعل المختار هو ان الاول غیر شاعر و ملتفت الى فعل دون الثانی فلعجل ذلک قالوا انما صدر من الاول غیر اختیاری و ما صدر من الثانی اختیاری لا واقع موضوعی له اصلا. اونها که خواستن صرفا در جهت اختیاری بودن و اختیاری نبودن علم و شعور و رضایت را ملاک قرار بدن، حرفشون درست نیست. که خواستن بگوین هر جا علم بود، شعور بود، رضایت بود، این علت علت مختاره. اگر چنانچه علم و شعور و رضایت نبود مختار نیست. نه، این حرف درست نیست، بلکه اونچه که میتواند ملاک اختیار باشه مسئله سلطه و عدم سلطه است، اون ملاک اختیاره. این چی؟ این است که این نمیتواند سودی داشته باشد. لما عرفت من ان مجرد العلم و الالتفات لا یوجبان تغییر فی واقعیت الاله بعد فرض ان نسبت الفعل الى کلیهما علی حد نسبت المعلول الالت تامه. اگر چنانچه علتی داشته باشیم که شعور نداره، علم فعلش نداره و راضی به فعلش هم طبعا معنا نداره، چون علم نداره که بگیم راضی هست یا راضی نیست. این علت علت تامه اصطلاحی است و معلولش تحقق پیدا میکنه، مثل آتش و حرارت مثلا. خب اگر چنانچه چنین علتی فرض شد، علتی هم فرض شد که شعور داره، حتی رضایت هم به فعلش داره، نه، کاری که ازش انجام میشه میفهمه که داره چی کار میکنه، راضی هم هست، اما ترک فعل در اختیارش نیست. ترک فعل در اختیارش نیست، فعل انجام داره میده، علم داره، راضیست، اما ترک فعل در اختیارش نیست. فعل ملایم با طبعش هست، دوست داره، رضایت داره، علمم داره، اما نمیتونه ترک کنه، ترکش در اختیارش نیست. اینجا ما میگیم که اختیار تحقق پیدا نکرده. ملاک تحقق اختیار سلطه بر فعل و سلطه بر ترک است. نفس علم و شعور و رضایت کفایت نمی کند مگر اون که امراه باشه با سلطه. و ما می گوییم در ارتباط با حضرت حق اینجوری این است که ذات مقدس حضرت حق عالمون به فعله، رازن به فعله، شاعرون به فعله و سلطه بر ترکش هم داره، بخواد ترک کنه می تواند. پس گاهی میشه که نفس و ذات علت میشه برای فعل. و این نفس و ذات ذاتیست که در ذاتش اختیار نیست، در ذاتش علم هست اما اختیار نیست. اینجا میخوام بگیم که نمیتونیم بگیم فاعل مختار، اما اگر این ذات علته ولی این ذات که علت هست چه ذاتیست؟ ذاتیست که مختار است، اختیار ذاتیشه. لهو ان یفعل و لهو ان یفعل است. اون وقت این اختیار که ذاتیش هست منشأ میشه از بر اراده. یعنی اراده صفت فعله، منشأ اراده که اختیار است صفت ذاته. قبلا هم گفتیم والمشیت به نفسها، خلق الله الاشیاء بالمشیه والمشیه به نفسها، برای همینه که این تسلسلی که در اینجا مطرح میشه جواب این تسلسل داده شده باشه که نفس مشیت و نفس اراده منشأش اختیار حضرت حق است. که اختیار صفت ذاتیست، الاختیار صفت ذاتی است، مختار از حضرت حق، ذاتن مختار است، مثل که عالم است، مثل که حی است، مختار است. چون مختار است خاصیت اختیار این است که اصلا خاصیت اختیار اینه که لو ان یفعل و لو ان لا یفعل، ولا اختیار معنی قلبه. فرض صفت اختیار به عنوان یک صفت ثبوتی ذاتی، فرض این صفت لازمش اینه که بعد بگیم لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، تو معنی اختیارم اینه که اگر چنونچه فقط لهو ان یفعل باشه با اختیار سازگار نیست، لهو ان لا یفعل باشه این اختیار نشود. پس اگر اختیار را تصور صفت ذاتی بودنش برای حضرت حق مشکل عقلی نداشت که ندارد، اون وقت نتیجه می شود که ذاتون عالمون و حیون و مختارون، و چون مختار است پس لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، و چون این چنین است میشه مختار. اما اگر چنون که ذاتون عالمون حیون و لابد ان یفعل، اختیار در جهت فعل و ترک نباشه، سلطه بر هر دوش نباشه، معنای واقعی اختیار تحقق پیدا نکرده. و در هر حال ایشان در این قسمت هم این جهت و توجه دادن، لما عرفت من ان مجرد العلم والالتفات لا یوجبان تغییر فی واقعیت العله بعد فرض ان نسبت الفعل الى کلیهما على حد نسبت المعلول الى تامه. اینو خواستم توضیح بدم که بس بالاخره اگر چنانچه علت را شاعر فرض کنید ولی باید فعل تحقق پیدا کنه که گفتیم تامه است، یا شاعر فرضش نکنید ولی باید فعل تحقق پیدا کنه چون علت تامه است، شعور و عدم شعور در وجوب صدور معلول تفاوتی نگذاشته. اون چه که موجب تفاوت می شود این است که اگر این علت اونچنان باشد سلطه دارد که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، اینجا ملاک اختیار تحقق پیدا کرده. و لذاست که در موردی هم این مسئله به این صورت مورد بحث قرار گرفته که این تعبیر انشاء افعل، من تو همین جزوه مختصری که شرح خطبه 152 هست، نمیدونم که آقایون دارن ناخیر، اینجا نسبتاً ولو به اختصار و الا این بحث یک جزوه مستقل شده، اونجا هم این مسئله مطرح شده که بالاخره مسئله انشاء افعل و ان لم یشأ لم یفعل که مطرح کردن برای این که زمینه از برای این حمله ها به تعبیر بعضی کمتر باشه، اینم کار را نمیتواند که ترتیب بده، به خاطر این که تصریح کردن به این که بله انشاء افعل و ان لم یشأ لم یفعل ولکن او شاء و فعل و یجب ان یشاء، به اینها همه تصریح شده که یجب ان یشاء، وقتی اینجور شد بنابراین ملاک قدرت تحقق پیدا نکرده. و قدرت وقتی تحقق پیدا میکند که حتما این تعبیر معنا پیدا کنه که عرض شد تعبیری که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. و در ارتباط با این مسئله اون وقت اون چی که در مدارک وحیانی هم هست که بسیار بسیار مشخص و روشن هست، بعد در این مورد باز در همون محاضرات اگر چنانچه مراجعه بشه اونجا مبسوط و مفصل این بحث که مطرح شده به این مسئله بهتر برخورد خواهید کرد. و ضمناً در این مورد مناسب هستش که این یک حدیث رو هم عرض کرده باشم که در ارتباط با مشیت و اراده تا کجا در احادیث و روایات مطلب به صورت جدی مطرح است. حالا در خود قرآن که به خصوص مشخص است که ذات مقدس حضرت عقل سلطه بر فعل و ترک داره، اینجور نیست که شاعر بر فعلش و راضی بر فعلش فقط، نه سلطه داره. چطور؟ ان الله یفعل ما یشاء این یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید. منتها همه اینا رو با اون تعبیری که کردن دو گفتن قضیه شرطیه چنین و چرا نه ممکنه معناش کنن، ولی روشنترش اون وقت بعد میاد حدیث مشخص مشخص میکنه با توجه به اینکه آیات خودش هم مشخصه. این حدیث بسیار عجیبه که تعبیر حدیث میخونم ولی من خودم هیچ وقت این تعبیر رو از خودم که هرگز نداشتم و نخواهم داشت که معلومه. قال رضا علیه السلام المشیت والاراده من صفات الافعال فمن زعم ان الله تعالی لم یزل مریدا شائیا فلیس بموحد فلیس بموحد. این حدیث شریف در توحید صدوق باب 55 باب المشیت والاراده حدیث پنجم صفحه 329 اینجور تون برخورد کردن حضرت که المشیت و الاراده من صفات الافعال فمن زعم ان الله تعالی لم یزل مریدا شائیا فلیس بموحد و از این قبیل دیگه. اون وقت عبارات بسیاری است، اینجا حرف رو تموم کرده باشیم تا انشاءالله وارد بشیم تو مسئله بعدی. پس به اینجا میرسیم که مطلب تموم شده باشد. در این قسمت یکی از مبانی بسیار مهمی که اختلاف نظر است بین اون چه که در فلسفه مطرح است و اون چه که به نظر میرسد که مستفاد وحیه. حالا مستفاد وحیه میگیم، منم به این تعبیر معمولا میگم اون چه به نظر میرسد که حالا بیاید نگاه کنیم برخورد کنیم، اگر کسی به نظرش نرسید رسید حرف نیست، بحث اینه که بررسی بشه. اما وقتی بررسی بشه به نظر میرسد که کسی پیدا نشه که وقتی که خالی و ذهن باشد از یک مسائلی و شکل نگرفته باشد نفسش به مسائلی وقتی برخورد کند جز این بفهمد. تا اونجا که مرحوم قاضی سید قمی میگوید اگر کسی فکر کند که مشیت و اراده در ارتباط با مکتب اهل البیت صفت ذاتی و ثبوتی هست و ثبوتی است ذاتی هست، این خالفه ائمت انفسهم، مخالفت کرده با پیشوایان خودش و آندهم، چه این که از بیانات اونها مشخص این معنا. در هر حال هر اینجا شد که از اون موارد مهمه اختلاف نظر بین مکتب فلسفی و فلاسفه و اون چه که در مکتب وحی به نظر می رسد مطرح است این است که در ارتباط با فاعلیت حضرت حق، ذات مقدس حضرت حق فاعل مختار به معنایی که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل و سلطه بر فعل سلطه بر ترک دارد، به اضافه این که معلوم علم و شعور و اینها جای خودش محفوظه، ولی بر اساس فلسفه اینجرین است که اون چه در فاعل مختار بودن کفایت میکنند و ملاک است علم به فعلش و رضایت به فعلش، خواه این که سلطه بر طرفین هم وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد. خیر، حرف اینه که این مطلب با اون چه که از مستفاد از اونچه که از وحی استفاده می شود سازگار نیست و لذا از موارد اختلاف نظر یکی این مورد اینجور چیز هست که یه مقدار مسئله رو مهم می سازد و شایسته است که هرچه بیشتر در توجه به مدارک وحیانی دقت بشه تا اینکه لااقل مشخص بشود که هر یک از مبانی در ارتباط با چه مکتب هایی است و اون وقت از این قبیل مسائل مسائل متعدد است که تو همین بحث انشاءالله مطرح خواهد شد. اللهم صل علی محمد.